چاره مادر، چون که کار آقای خرگوش خبیث.
کار آقای خرگوش جور کردن نعل خراب عوض؟
خب راستش آقای خرگوش نلدوان است، بیشتر خانای اطراف و نلدوانیش آقای خرگوش انجام داده. اگه یک وقت مثل خانه ما کدام نعل عوض خراب شوه، خب آقای خرگوش بیتانه برای جورش کنه. سنچابک ماده، خانه آقای خرگوش تو بلد هستی؟
بله یاد دارم.
خی سنچابیگک بدم از خیر سرت، با آقای خرگوش بگو که بیایه نلعو ما را جور کنه، ببینه که خیلی هم چی کمی کنه.
بچه شما در جانه را رفتم.
خب باش که ببینم که این نل عبتون چه مشکلی پیدا کرده. خب این تکه شما بسته کردین خانم سنجاب.
من بستش کردم آقای خرگوش.
خب راستش میخواست که جورش کنه
ولی خود جور نشد، کت شاجی هم نشد.
خب سنجاب کردی طبیعیست. خب اجازه بتونی که من اول چون نل عوتان مغزیش خراب شده، من اول از این قسمت میبینین این قد کن کل عوشیده که بسته کنم او قطع میشه. خب اجازه بتونین یا ازی دیدین قد شد؟
قد شد میخوام اقای خرگوش مغزی چیست؟
خب مغزی یک قطعه است. باش که من اول بازش کنم. خب دسکاول خدا ببینم، باز کنم دسکاولیم.
وای چقدر چیز درون دیسکاولتون هست.
خب سنجاب کردیز، من به عنوان یک نلدوان باید سامانه مخصوص کارم داشته باشم. مثلا ای که میبینی آچار است، ای حقیقتش نل خم میکنم. خب
میگم شما فقط چیزای خراب جور میکنی؟
نه سنجاب جان، کار من نلدوانیست. او از طریق نل از چشمه به خانه وصل میکنم، گای نل او میترقه یا مثل مورد خودتان یک قطعش خراب میشه، اونا رو هم جور میکنم. خب اون مغزی که برات میگفتم اینه ای قطعه است. میبینه سهل کنین پرهاش بخی شاریده، این رو باید تبدیلش کنم.
خیلی ببینی آقای خرگوش.
آقای خرگوش شما چی رقمی نلدوان شدید؟
خب من پدرم نلدوان بود. من از ریزگی همراه پدرم میرفتم، علاقه هم داشتم، کم کم نلدوانی رو از پدرم یاد گرفتم. البته حالی برای ساختمان‌های چند منزله و هتل‌های کلان شنیدیم که باید درسم خوان، چون نلدوانی کار اساسیست.
میبینی سنجابی هر کاری از خودش سواری و خصوصی به کار داره و کسی که او کار یاد داشته باشه جاره بوده.
خب این مغزیشو براتون تبدیل کردم، اجازه بدین که خب یه سرجاش بسته کنم. خب اینا رو امتحان میکنیم که جور شده یا نه. اجازه بدین که من از همون جایی که قطع کرده بودم باز کنم.
مادر جون سهل کنیم حتی یه قطره ها نمیچکه.
خیر ببینیم خرگوش جون، یه جهان تشکر، خیلی زحمت کشیدی، چقدر خوب شد.
خواهش میکنم. البته یک چیزی براتون بگویم خانم سنجاب، نلای خودتون بسیار قدیمی شده. به نظر من به اولین فرصت نلای اوتون تبدیل کنین که باز همی تو گرفتاری ها بایتون پیش نیاد.
بله آقای خرگوش حق با شماست. بخیر به اولین فرصت خودتون از آمد میتونم که اینا رو تبدیل کنین.
من در خدمتتون هستم. خب با اجازتون من برم که یک کد کار دارم.
تشکر.
با امان خدا. با امان خدا.
با امان خدا.
عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه را هم شنیدین. امیدوارم که خودتون خوش ساخته باشه. میخواییم براتون یک پیامک بخونم. پیامک امروز از دختر خوب شازیه جان است که از هرات به برنامه خودش روان کرده. شازیه جان صنف 4 است. نوشته کرده: سلام خاله جان. علیکی سلام جان خاله. گفته که من خوشنویسی را خیلی خوش دارم. پدرم خوشنویس است و من خوش دارم که یک روزی بتانم رقم پدرم یک خوشنویس خوب شوم. شازیه جان تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. خوشنویسی یک هنر است. بخیر، خودت با تلاش و کوشش حتما یک روز یک خوشنویس خوشنام میشی.
شاپرک
عزیزه خاله، تشکری میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان شاپرک همراه بودین. ما فردا به خانهتان میاییم. تا فردا شما رو با خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، سلام دوباره حضور یک و یکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص کمبود مواد غذایی در افغانستان هشدار داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه در گزارش سالانه خود درباره بحران انسانی در افغانستان اعلام کرد هیچ نشانه ای از کاهش بحران انسانی در این کشور وجود ندارد و فقر در آن افزایش یافته و نیمی از جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد آمده است که اعمال محدودیت برای کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی روند کمک رسانی به افغانهای نیازمند را با کندی روبرو کرده است و تأثیر بدی بر زنان و کودکان افغانستان خواهد داشت. پیشتر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده بود بیش از 28 میلیون نفر از مردم افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در این زمینه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اخیراً آمریکا و اشغالگران افغانستان در 20 سال گذشته را مسئول مشکلات فعلی این کشور دانست و گفت که اشغالگران در 20 سال گذشته مردم را با بمب و باروت می‌کشتند اما اکنون می‌خواهند با دادن گرسنگی بکشند. در عین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اظهار اینکه این حکومت برای بهبود شرایط افغانستان تلاش می‌کند گفت این کشور به زودی از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد. اتحادیه دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی افغانستان هشدار داد اگر به دانشجویان دختر اجازه تحصیل داده نشود بیش از 40 دانشگاه در افغانستان بسته خواهد شد. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی اتحادیه دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان روز دوشنبه گفت مالکان دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در صورت ادامه اوضاع سرمایه‌هایشان را به خارج از کشور انتقال خواهند داد. بر اساس این گزارش پس از بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران افغان بیش از 5000 کارمند دانشگاه‌های خصوصی بیکار شدند. بر اساس آمارهای اتحادیه دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی افغانستان، در حال حاضر 140 دانشگاه و نهاد تحصیلات عالی در 24 ولایت افغانستان فعالیت دارند که 25,000 نفر در این مراکز مشغول کار هستند. در این زمینه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، وعده داد با مساعد شدن زمینه مشکلات تحصیل دختران در افغانستان حل خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد افسود در خصوص حل مشکلات تحصیل دختران در افغانستان گام‌های برداشته شده است. سیاست‌های حکومت طالبان به ویژه ممنوعیت تحصیل دختران مکاتب بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها به چالش اساسی داخلی و خارجی برای این گروه تبدیل شده است و به طوری که مجامع بین‌المللی حاضر به همکاری با طالبان نیستند. مردم افغانستان معتقدند استرالیا با منظور سرپوش گذاشتن جنایات نظامیان خود در آن کشور بازی کریکتش را با تیم ملی افغانستان لغو کرده است. کریکت از رشته‌های ورزشی پرطرفدار در افغانستان است و مردم این کشور ماها منتظر بودند تا تیم ملی کریکت کشورشان در یک بازی از پیش تعیین شده با تیم ملی استرالیا در ماه مارس در امارات مسابقه بدهند. اما استرالیا روز چهارشنبه گذشته به بهانه نقض حقوق زنان و دختران از تحصیل و کار در افغانستان و ادعای بشردوستی این بازی را لغو کرد. جوانان در افغانستان روز دوشنبه ضمن اعتراض و با ابراز نگرانی از این تصمیم گفتند استرالیا با این اقدام خود می‌خواهد به جنایت نظامیان کشورش در افغانستان سرپوش بگذارد و این موضوع را به حاشیه ببرد. نظامیان اشغالگران استرالیایی که آمریکا را در جنگ در افغانستان همراهی کرده بودند مرتکب جنایات بیشماری در این کشور شدند. نظامیان استرالیایی شمار زیادی از غیر نظامیان افغانستان را قتل عام کردند. هیئت کریکت افغانستان هم در واکنش به این تصمیم از طرف استرالیایی آن را ناعادلانه، سیاسی و غیر منطقی خوانده است. برخی ستاره های کریکت افغانستان که در لیگ استرالیا بازی میکنند نیز در واکنش به این تصمیم میگویند که در صورت تجدید نظر نکردن در این باره از بازی در لیگ استرالیا کنارگیری خواهند کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن را نشان دهنده قانون‌گریزی و قانون‌شکنی آنان دانست. مرکز رسانه قوه قضاییه ایران شنبه گذشته اعلام کرد حکم علیرضا اکبری دارای تابعیت مضاعف ایران انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی ایران از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس به مجازات اعدام محکوم شده بود اجرا شد. ناصر کنعانی شامگاه دوشنبه در یک رشته توییت در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری جاسوس انگلیس و واکنش دولت بریتانیا به اجرای این حکم و همچنین در پی اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه انگلیس در پارلمان این کشور نوشت که اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضایی ایران مواجه شده است. و افسود سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن نشان دهنده قانون گریزی و قانون شکنی آنان است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در توییت دیگر خاطر نشان کرد رژیم انگلیس که عضو خانواده سلطنتیش کشتن 25 انسان بیگناه را در حذف مهره شطرنج می‌بیند و از آن شرمنده هم نیست، همراه با کسانی که چشم بر این جنایت جنگی پوشیدند صلاحیت موعظه دیگران درباره حقوق بشر را ندارند. شاهزاده هری عضو خاندان سلطنتی انگلیس در کتاب خاطرات خود نوشته است که در سال 2012 که برای دومین بار به افغانستان رفت در 6 عملیات هوایی 25 عضو طالبان را کشته است. او در این کتاب از آنها به عنوان مهره های شطرنج نام برد که از روی صفحه حذف شدند. کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن از سکوت رسانه‌های ماند فارسی زبان درباره اعتراف افسر پلیس لندن به جرایم جنسی انتقاد کرد. سید مهدی حسینی متین، کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن، در توییتی با اشاره به اعتراف افسر پلیس لندن به جرایم جنسی و سکوت رسانه‌های ماند فارسی زبان نوشت: ظاهراً اینجا پای منافع دولت انگلیس در میان است، نه منافع ملی مردم ایران که رسانه‌های ماند فارسی زبان سکوت کردند. دیوید کریک، افسر 48 ساله پلیس لندن، روز دوشنبه با اعتراف به ارتکاب 49 مورد جرم از جمله 20 مورد تجاوز جنسی موجب شوک و وحشت در افکار عمومی انگلیس شد. این افسر پلیس که محل خدمت او شهر لندن عنوان شده، همچنین به تعرض جنسی، تلاش برای تجاوز جنسی و انجام بازداشت های بیپایه و اساس اعتراف کرده است. این پرونده از سوی مقامات قضایی انگلیس یکی از تکان دهنده ترین پرونده های مربوط به جرایم پلیس عنوان شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود از سیاست‌های مخرب کیف و افزایش عرضه تسلیحات غربی به اوکراین انتقاد کرد. پوتین گفت که کیف یک خط ویرانگر را دنبال می‌کند و بر تشدید خصومت‌ها با حمایت حامیان غربی که در حال افزایش تدارکات تسلیحات و تجهیزات نظامی هستند حساب کرده است. وی همچنین کیف را متهم کرد که پیشنهادش را برای توقف جنگ در روز کریسمس رد کرده است. اوکراین در آن زمان پیشنهاد توقف جنگ را به عنوان یک ترفند روسیه برای به دست آوردن زمان برای سازماندهی مجدد نیروها رد کرد. انتقادهای پوتین در حالی عنوان می شود که بریتانیا به تازگی متحد به ارائه 14 تانک چلنجر 2 به اوکراین شده که این کشور را به اولین کشور غربی تبدیل می کند که تانک‌های سنگین را پس از درخواست‌های کیف تأمین می کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز گفت که اوکراین می تواند در پی درخواست‌های کیف انتظار تسلیحات سنگین بیشتری داشته باشد. همچنین با ادامه حمایت‌های همه‌جانب غرب از اوکراین و تشدید فشارها علیه روسیه، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه از مقامات آلمانی خواست مجوز ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین را صادر کند. دولت اوکراین پیش از این بارها برای ارسال موترهای نظامی سنگین مثل تانک‌های آلمانی لئوپارد 2 به غرب سفارش داده است، ولی تاکنون کمتر به آن توجه شده بود. کشورهای غربی در هفته‌های گذشته از هزینه‌های گزافی برای ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین متقبل شدند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. خدا نگهدار.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت اورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام یگانه جهان آفرین، سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی. روزتان بخیر. با برنامه دیگری از مجموعه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوتتان میکنیم که در این برنامه ما را همراهی کنین. در برنامه پیشین از اقوام ترکمن و موسیقی ترکمنی برایتان گفتیم و با انواع سازهای ترکمنی آشنا شدیم. در ادامه این برنامه درباره دستگاه‌ها و مقام‌های موسیقی ترکمنی بیشتر خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
Thank you.
ترکمن‌ها برای افراد و اتفاقات مختلف موسیقیایی خود اصطلاحات خاصی دارند. نوازنده‌های محلی ترکمن صحرا را باخشی یا بخشی می‌نامند و به سرپرست نوازندگان و خوانندگان خلیفه بخشی می‌گویند. اعضای گروه خلیفه بخشی معمولاً یک دوتار نواز و یک نوازنده کمانچ است. از دیگر اصطلاحات ادبی می‌توان به آیدیم اشاره کرد. آیدیم با مهمترین بخش ادبیات شفاهی اشعار ترکمن گفته می شود. آیدیم سخن موزون و منظوم است که موضوعاتی مانند عشق، قهرمانی و دیگر مقوله های انسانی را در بر می گیرد. ترکمن صحرا که جلگه وسیع است که بخشی از آن در ایران قرار دارد، از لحاظ جغرافیایی و اقلیمی پر از رنگ و تنوع است که همین ویژگی های طبیعی بر نوع موسیقی ترکمن ها تأثیر گذاشته است. همچنین اهمیت حیوانی مانند اسب باعث شده تا روایت‌ها و حکایت‌های بسیاری در موسیقی و ادبیات مردم ترکمن راه پیدا کند. در واقع ترکمن‌ها علاوه بر موسیقی، ادبیاتی قوی و غنی دارند. در ادبیات ترکمن می‌توان درد و رنج و آرزوهای مردم ترکمن را به خوبی مشاهده کرد. از میان شاعران و نویسندگان مطرح ترکمن میتوان از مختوم قلی فراغی یاد کرد. او در اشعارش بیشتر به مسائل اجتماعی و سیاسی میپرداخت. آنچه بیش از همه باعث ماندگاری هویت موسیقیایی ترکمنها شده، مقامهای آنهاست. مقام در واقع مجموعه نغمه‌هایی است که تحت فواصل مشخص و از پیش تعیین شده سازمان یافتند. در موسیقی ترکمن‌ها مقام‌های بسیاری وجود دارد که در 4 دستگاه ارائه می‌شوند. این دستگاه‌ها شامل قرقلر، تشنید، مخمس و نوایی می‌شود. هر کدام از این دستگاه‌ها توسط استادانی گمنام و ماهر به وجود آمدند و سینه به سینه از گذشته تا به امروز در فرهنگ موسیقی ترکمنی باقی ماندند. دستگاه‌های موسیقی ترکمنی معمولاً بر اساس تعداد پرده‌های مورد استفاده در تامدیرا، دوتار ترکمنی و چگونگی توالی آنها نسبت به هم متمایز می‌شوند و نامی مخصوص به خود می‌گیرند. پرده در موسیقی واحد سنجش فاصله میان دو نوت است و هر چقدر تعداد پرده‌های بین دو نوت بیشتر باشند، اختلاف زیر و بمی آنها و یا فاصله بین آن دو نوت بیشتر است. در میان مقام‌هایی که از گذشته تا امروز در موسیقی ترکمن صحرا رایج بودند، میتوان با کوروغلی، بالسایاد، گوکتپه، دارای دونلی، یاغما بلوت یا نبار ایباران، سالتقلار اشاره کرد. بسیاری از داستان‌های ترکی و ترکمنی که از سوی بخشی‌ها به اجرا در می‌آید، در مقام تجنیس، مخمس و نوایی است. Yavallerey adam oli Yavallerey adam oli Bul toprak deney bul makatrey Ahle hek din ölen adam kuma karın mağıyı hakkırın. کوروغلی مطرح ترین مقام در موسیقی ترکمنی است و اغلب اهالی موسیقی این مقام را بیشتر از مقام‌های دیگر می‌شناسند. مقام کوروغلی بر اساس حماسه کوروغلی ساخته شده است. این مقام در بین آذربایجانی‌ها، قشقایی‌ها و ترکمن‌ها از شهرت خاصی برخوردار است. در این مقام به بیان داستانی حماسه پرداخته می‌شود که در آن پدر کوروغلی به دستور حسن خان کور می‌شود. او با پسر خود کوروغلی و همراهی 40 فدایی در قلعه به نام چنلیبیبه ساکن می شود و در ادامه کوروغلی سوار بر اسبش قیامی را بر ضد خان راه اندازی می کند و پیروز می شود. کوروغلی را می توان قهرمانی به حساب آورد که وجودش منحصر به ترکمنها نیست و آوازه او در کشورهایی چون آذربایجان، ترکیه، ازبکستان و افغانستان پیشیده است. دوستان عزیز، در ادامه شنونده مقام کوروغلی با صدای قلیچ انوری باشید.
ای گلر آندن ای گلر بستن گلر بستن یورکلر پولتن داستن Kuruğluydun ve savaştın ey Savaşır meydan içinde Sancısır meydan içinde
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری. شنونده دوتارنوازی و خوانندگی قلیچ انوری، موسیقیدان مطرح ترکمنی بودید. یکی دیگر از مقام‌های شاخص در موسیقی ترکمنی مقام بال سایاد است. این مقام به داستان عاشقانه همراه و سایاد می‌پردازد. شنونده مقام بال سایاد با اجرای دو هنرمند ترکمن، آق مراد چاریوف اهل ترکمنستان و اریم شیر محمدلی اهل ایران باشید. دوستان عزیز، اجرای زیبای مقام بال سایاد با هنرمندی آق مراد چاریوف و اریم شیر محمدلی را با هم شنیدیم. یکی از آیین‌های نمایشی در فرهنگ ترکمنی ذکر خنجر یا رقص خنجر نام دارد که ریشه در گذشته‌های بسیار دور دارد. این اجرای نمایشی به طور دسته‌جمعی و توسط مردان با لباس سنتی و خنجر بر کمر انجام می‌شود و حالتی ذکرگونه دارد. پیشینه اجرای مراسم رقص خنجر، آنطور که بزرگان و ریش سفیدان ترکمن صحرا معتقدند، با حدود 300 قبل از ظهور اسلام برمیگردد که صرفاً به صورت آیینی نمایشی بوده که با مضامین حماسی اجرا می شده است. امروزه گرفتن خنجر به دست غزلخان، پرخان گروه، یادگار آن دوران باستان است. در واقع مضمون اشعار در آن دوران حماسی و در وصف شجاعت‌ها و قهرمانی‌های جنگجویان قبیله بوده است، ولی پس از ظهور اسلام این اشعار رنگ مذهبی و دینی به خود گرفت و مضمون آن به ذکر و ستایش خداوند و اولیای خدا تبدیل شد. در مراسم ذکر خنجر، یک گروه 6 نفره از مردان ترکمن به دور آتش داخل یا خارج از آلاچیق حلقه می‌زنند و می‌چرخند. آنها در حالی که آوای خاصی را تکرار می کنند، برگرد آتش می گردند. این چرخش همراه با حرکت پاست که به صورت چرخشی و به شکل رفت و برگشت اجرا می شود. در کنار همسرایان، یک نفر به نام پرخان حضور دارد که با ذکرخوانی خود گروه را همراهی می کند. پرخان در طول مدت اجرا به نیایش و ذکرخوانی خود ادامه می دهد. گروه در هر چرخشی این آوارا تکرار می کنند. اهی اهی اهی. این چرخش و ذکرخوانی حدود 15 دقیقه ادامه دارد و در پایان پرخان که از ابتدا خنجری را در دست گرفته آن را با بالا می آورد. با این حرکت پرخان گروه نیز دستهای خود را در یک نقطه مشترک بالا می گیرند که تداعیگر نمایی از یک آلاچیق و یا گنبد نیز می تواند باشد. دوستان، در ادامه شنونده بخش از همخوانی در ذکر خنجر باشید که بدون ابزار موسیقی اجرا می شود.
Bardaların akar
خب دوستان عزیز، حالا که صحبت از موسیقی ترکمنی ایران است، سری بزنیم به شمال افغانستان و از موسیقی ترکمنی در افغانستان بگوییم. میدانیم که ترکمنها قوم بزرگی هستند که بخش از آنها در شمال ایران، بخشی در کشور ترکمنستان و بخشی در کشور افغانستان زندگی می کنند و در افغانستان هم همانند ایران بیشتر در نواحی شمالی مانند ولایت فاریاب و میمنه سکونت دارند. چیزی که در موسیقی ترکمنی افغانستان قابل توجه است، حفظ اصالت آن است. آلات موسیقی آن دوتار ترکمنی، قیچک و دایره‌اند و شعرهایی که در آن خوانده می شود کلن به زبان ترکمنی است. اگر از نظر فنی به این نوع موسیقی نگاه کنیم، در موسیقی ترکمنی سبکهای مختلفی وجود دارد، مثل پنج بحر، چهار بیت و غیره. در موسیقی ترکمنی هفت مقام اصلی داریم که عبارتند از شیروان، دو شیروان، هفت شیروان، نوایی، نالش، قریق، قریق و رقص قدیم. نالش، قریق، قریق و رقص قدیم. و اما سرمقام ها که در خلال آنها ساز و آواز خیلی ملایم اجرا می شود و قبل از هر مقام هنرمندان کلاسیک خوان و اجرای آنها می پردازند که تعدادشان به هشت می رسد و عبارتند از براق، یرشمز، اودن، گلین، فلک امریم، خرات، گوچگوچ، اسلارین و دلبر. لهجه های ترکمنی نیز در افغانستان به سه یا چهار نوع می رسند که به اساس آن موسیقی ترکمنی هم در هر لهجه از هم فرق می کند. اما هنرمندان موسیقی ترکمنی هم به سبب اینکه کمتر در مرکز کشور و در رادیو و تلویزیون حضور داشتند، بسیاریشان ناشناس ماندند و از آنها جز نامی در دست ما نیست. از جمله کسانی که در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان از آنها نام برده شده، مثل سید عوض بخشی، عبدالشکور بخشی، از شبرغان، شاه مرادقل، عبدالرحیم روزی، عبدالله یازمز، بابا نیاز، آقا محمد قرقینی، چاری بخشی کندوزی و استاد احمد بخشی قطغنی که در این کتاب از احمد بخشی به صورت مفصل تری سخن و میان آمده است. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، در این قسمت از برنامه هفت اورنگ شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب محمد کاظم کاظمی هستیم.
به نام خدا، عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. من درباره موسیقی ترکمنی به طور تخصصی در اینجا صحبت نمی‌کنم. منتها یک نقش فرهنگی حضور ترکمن‌ها در افغانستان رو می‌خوام مطرح بکنم و این که اقوام ترکمن از اقوامی هستند که در تراسر این منطقه پراکنده هستند. یعنی از زمانی که حکومت سلجوقیان تشکیل شد که سلجوقیان خودشان از قوم ترکمن بودند و بعد خب می‌دونیم که پهناورترین قلمرو حکومتی در این چندین قرن قلمرو حکومتی سلجوقیان بود که از چین تا به ترکیه کنونی اینا تحت نفوذشون بود و به همین دلیل بسیاری از ترکمنها پراکنده شدن در کشورهای مختلف، بعضی ها در شمال ایران، بعضی در ترکمنستان هستن، بعضی در شمال افغانستان و در ترکیه و در کشورهای دیگر، از جمله حتی در عراق. یعنی ما حتی در کشور عراق هم ترکمنهایی داریم که دقیقا با همین زبان ترکمنی صحبت میکنن. و شناخت موسیقی اینها و ارتباطاتی که بین فرهنگ و موسیقی این اقوام وجود داره طبیعتاً با ما کمک میکنه که بهتر بتونیم ارتباطات بین المللی رو برقرار بکنیم. یعنی حتی ترکمن افغانستان هم احساس نکنه که در این جهان تنها هست، ترکمن ایران همچنان، ترکمن عراق همچنان و دیگر اقوام، و از طرفی ما در داخل کشور بتونیم این تنوع رنگ ها و لحن ها و موسیقی های مختلف رو داشته باشیم. متاسفانه در کشور ما عمدتاً اینها انحصاری بوده یا اقوام خاصی بودن که بیشتر حضور داشتن یا کسانی که در مرکز بودن بیشتر، یعنی ساکن کابل بوده طرف یا احیانا ساکن هرات و مزار و بعضی از شهرهای بزرگ بوده و اینها بیشتر راهی داشتن به رادیو تلویزیون افغانستان، به رسانه ها، به مراکز مهم اداری و رسانه‌ای. و به همین دلیل بسیاری از هنرمندان اقوام ترکمن، ازبک، هزاره و بعضی از مناطق دوردست مثل تاجیک های طرف های پنجشیر و بدخشان، مخصوصا بلوچ های طرف های جنوب غرب افغانستان، اینا غالبا دستشان از رادیو تلویزیون و از مراکز رسمی انتشار موسیقی کوتاه بوده و به همین دلیل این نواهای اینها در حد محلی باقی میمونده. چه خوب هست که ما بتونیم اینها رو بیشتر بشناسیم، اینها رو بیشتر حفظ بکنیم و یک تنوع و جامعیتی در موسیقی خودمون برقرار بکنیم، به گونه‌ای که نه در اون یک قوم غلبه زیاد داشته باشه، نه یک زبان و نه یک سبک موسیقی، بلکه همچنانی که اقوام و زبانها در افغانستان بسیار متنوع هستند، این لحنهای موسیقی هم متنوع باشه و موسیقی ترکمنی در این بین میتونه این نقش رو داشته باشه، هم در تنوع بخشی به موسیقی افغانستان و هم در ایجاد ارتباط بین موسیقی افغانستان، ایران و کشورهای دیگه.
خب دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه هفت اورنگ، به دقایق پایانی برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. مروری داشتیم بر موسیقی ترکمنی در ایران و افغانستان. با این امید که از شنیدن برنامه این هفته لذت برده باشین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر به خدای مهربان می‌سپاریم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند خالق و دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما در این برنامه به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمتتان هستیم تا بحث در رابطه با اختلالات و مشکلات خواب، به خصوص اما مشکل و اختلال وقفه یا توقف تنفسی در خواب، بند آمدن نفس برای چند ثانیه در خواب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در جلسه قبل در خدمت محترمان خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب بودیم و در رابطه با تعریف اینمی مشکل وقفی تنفسی یا بند آمدن نفس در خواب صحبت شد. در مورد آثار و نتایج این مشکل در طول زندگی، مشکل پریدن و بیدار شدن ناگهانی از خواب، خود پرخوابی مخصوصا در سنین بالا و کلانسالی و پیری و همینطور در رابطه با کمخوابی افراد در شب صحبت‌های مفید و ارزشمندی شد. و اگر یادتان باشه راجع به آثار و نتایج وقفه و توقف تنفسی در خوابم که عوارض و ضررهای بسیار جدی برای سلامتی و صحت انسان داره گفتگو شد. یکی اینمی آدم ها در طول روز بسیار کسل و مانده و ناتوان هستند، ممکن است دچار افسردگی و دپرشن شوند، مشکلات قلبی برشان ایجاد شود، مشکلات عروق قلب، همینطور امراض عروق و رگهای مغزی و ایجاد سکته های قلبی و مغزی هر دوتا را میتونن به خاطر اینمی وقفای تنفسی در سالهای آینده زندگی داشته باشند. مریضی دیابت و شکر خون تایپ 2 ممکنه در اینا تشدید شوه با وجود بیاید و همینطور اختلالات و تغییرات خلقی و فشار خون غیر قابل کنترل و یک سلسله عوارض و مشکلات دیگه که امید است این مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث امروزم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سلمانی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و ممنون خانم دکتر از اینکه باز هم محبت کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل بحث‌های مفیدی در رابطه با مشکل و اختلال وقفه یا بند آمدن نفس در طول خواب شد. آثار و عوارض جدی و خطرناکش هم بیان شد. امروز می‌خوایم با توجه به اینکه بسیاری از مردم از خورخور کردن یا خوروپوف کردن زیادتر از وقفه و بند آمدن نفس در حین خواب شکایت دارند و ظاهراً خورخور کردن زیادتر به چشم می‌آید و مورد توجه مریض و نمو افراد هستند، اگر یک توضیح در مورد تفاوت خورخور کردن با وقفه یا توقف تنفسی بتین برای شنوندگان ما بسیار بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفا یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم رو ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور رو پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفس. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خوروپوف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خوروپوف شبانه دارم و شبا خوروپوف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خوروپوفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم.
بله،
تست خواب به این شکلی که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه حالت یه بلندی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش و حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم.
بله،
اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفاً خوروپوفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت، تو اون ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیم غیر طبیعی.
بله،
اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خوروپوف بود، صرفاً این رو به عنوان یه خوروپوف اولیه میشناسیم. خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگران نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها و یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی حین خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما در زمینه تفاوت دو پدیده خورخور کردن و توقف یا وقفه تنفسی. حالا با توجه به اینکه اختلالات و مشکلات هر کسی در خواب مختلف است و حالات و مسائل گوناگونی در خواب به وجود میاد، سوالی است که هر کسی هر مشکل و اختلالی را که در طول خواب خود داشت به هر شکلی، ای باید حتما با دکتر و متخصص مراجعه بکنه برای بررسی و طی کردن اینمی مراحلی که ذکر شد. معیارها و فاکتورهای اصلی و مهم برای مواردی که باید با دکتر و متخصص معالج مراجعه شود اینمینا کدام ها هستند؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خورپف بلند شبانه است. اگه فرد شب خورپف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خورپف تنهاست یا خورپف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراه اون وجود داره.
بله.
یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه. یه دفعه بیدار میشه، حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه اون حالت خفگیش، دوباره که میخوابه تکرار میشه. یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خورپف میکنی، خورپف قطع میشه، اون قطع خورپف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها. و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی یه خورناس بلند میکشی، دوباره خورپف شروع میشه. این رو اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه.
بله.
صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن.
بله.
اینها نشون میده که شما غیر طبیعی هستین شما، و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی افراد بیخوابی و کمخوابی دارن به خاطر بعضی مشکلات خاصی دیگی جسمی. از جمله سوال شده کسایی که موقع خواب پاهایشان درد میگیره، یک حالت درد و گزگز و سوزن شدن پاها برشان به وجود میاد، یک ناآرامی و بیقراری که به نام سندرم بیقراری پاها هم نامیده میشه. اینا چیکار باید بکنن؟ اینا میتونن دواها و داروهای خواب و قرص و تابلت خواب آور مصرف کنن برای اینکه خواب برن و آرام بگیرن؟
ببینید، ما این بیماری ها چند هستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندرم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه.
بله.
اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندرم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه. اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب‌آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه‌ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن.
بله.
اون عوامل زمینه‌ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات در مورد اطفال و کودکان و نوجوانان است. گاهی ما در یک طفل و کودک و در سالهای اول نوجوانی اطفال را میبینیم که شبها خورخور دارن، تنفس دهانی دارن، یعنی موقع خوابیدن دهانشان باز است و از رای دهان نفس میکشن. اینا بعضی هایشان وقت گپ میزنن داخل بینیشان گپ میزنن، یعنی یک قسمت از صدایشان از داخل بینی بیرون میه. خب برای اینا در امو طفولیت باید کاری صورت بگیره، یعنی باید صبر بکنن که کلان شون و بزرگ شون؟
در بچه ها، در کودکان، وقفه تنفسی حین خواب بسیار بسیار اهمیت داره.
بله.
بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی حین خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده. این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایین تر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیاشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه. این دنبال علت دیگه ای نباید باشین.
بله.
فرد خواب بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائمو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. برای بچه‌ها میگم که درمان اصلی برای بچه‌ها برداشتن لوزه هاست، و با برداشتن لوزه ها بسیاری از علائم فرد کم میشه، و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک میکنه.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری، و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش. و یک نفر، یک دانشمندی، تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده‌ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما می‌بایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین‌ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین‌ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمی‌شناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه. اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم، هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده می‌کنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها، از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیوم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی بودیم که در ادامه بحثای جلسه قبل در رابطه با آپنه یا مشکل وقفه و توقفهای تنفسی در طول خواب صحبت کردند. این مشکل بیان داشتن، عوارض و مشکلات خاص را بیان داشتن، تفاوت‌های بین خورخور کردن و وقفی تنفسی را صحبت کردن و همینطور بعضی از مشکلات‌های دیگی مثل کم خوابیدن، مثل پای بیقرار، اونایی که موقع خوابیدن پاهایشان یک بیقراری و درد پیدا می‌کنه، همه اینا صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد، در این بخش از برنامه میخوایم در رابطه با یک سوال و بحث تقریبا تکراری اما مهم برای مردم و شنوندگان عزیز صحبت بکنم. سوالی است که بسیاری ها راجع به اندازه و مقدار ساعت خواب و خوابیدن مناسب و نرمال صحبت میکنن و میپرسن که زمان و اندازه خواب خوب و طبیعی چقدر است؟ اینمی معیارش چقدر است؟ بعضی ها کم میخوابن، بعضی ها زیاد میخوابن. یک عدد و یک رقم استاندارد و معیاری وجود داره برای خواب طبیعی و مفید؟
فرد باید به نسبت خودش بسنجه. گفتم یه نفر نرمال بدنش اینه که روزی 4 ساعت و نیم بخوابه و روز هیچ مشکلی نداره، بسیار هم فعاله و کاراش داره انجام میده. ولی یک نفر هست که تا 7 ساعت و نیم 8 ساعت نخوابه عملکرد روزانه خوبی نخواهد داشت. ما میانگین رو حدود 7.5 تا 8.5 میگیریم، حدود 7 تا 8 میگیریم.
بله.
ولی هر فرد باید متناسب با خودش سنجیده بشه. عوامل ژنتیکی هست، بسیاری از عوامل هستن که دخیل هم توی اون ساعت نرمال بدن. ولی ما اون یک اختلال خواب بسیار مهم به نام بیخوابی رو نباید قاطی این قضیه کنیم. بعضی از افراد واقعا دچار بیخوابی هستند. اگر فردی دچار بیخوابی هست، دیر به خواب میره، تو طول خواب زیاد بیدار میشه، یا صبح خیلی زود بیدار میشه و نمیتونه بخوابه، این فرد دچار بیخوابی هست. بیخوابی باید ارزیابی بشه حتما و درمان بشه.
خب دکتر صاحب، اگر حالا یک کسی خورخور کردن و وقفای تنفسی در این خواب داره، نفسشان واقعا مکرر چند نوبت در طول خواب بند میایه و تا چندین ثانیه هم طول میکشه و مشکلاتی در کنارش مثل فشار خون داره، چاقی داره، روزانه خستگی داره و این چیزها، معالجه و درمان اینها چیست؟
در مورد درمانش، یکی از مقوله های مهمش درمانه. حالا ما تشخیص دادیم چه درمانی برای اینها انجام بدیم. بعد از اینکه تست خواب انجام بشه نشون میده که شدت بیماری در چه حده، شدت خفیف هست، متوسط یا شدید. بسته به نوع شدتش ما یه درمان توصیه میکنیم. مثلا اگر فردی وقفه تنفسی حین خواب از نوع شدید داشته باشه، بهترین درمان برای این افراد دستگاهی هست به نام CPAP.
بله.
CPAP یه دستگاهی هست که یه ماسکی رو صورت فرد تو حین خواب قرار میگیره. این دستگاه هوای اتاقو میگیره، با فشار مثبت وارد حلق فرد میکنه. اون حلقی که رو هم خوابیده بوده به خاطر این فشار مثبت به زور باز نگه داشته میشه. اکسیژن هوا تبادل میشه، اکسیژن رسانی به خون به بدن انجام میشه و اون عارضه ها از اون بدن برداشته میشه. خوروپف فرد قطع میشه و وقفه برطرف میشه. یکی از بس درمان ها شد CPAP. بهتره که تمام مدت خواب استفاده بشه، ولی حداقل زمان استفادهش 4 ساعته.
بله.
این یکی از درمان هاست. درمان های دیگه‌ای که ما برای اختلالات خواب داریم، یه سری وسایل داخل دهانی هست که این وسایل داخل دهانی همونایی نیست که در دسترس هست و داروخانه وجود داره. اینا هر فرد باید قالب‌گیری از فک بالا و پایینش انجام بشه، با یک مکانیزم خاصی براشون یک وسیله های داخل دهانی ساخته بشه به طوری که فک پایین رو مختصر در حد چند میلیمتر به سمت جلو بکشه و این جلو کشیدن فک پایین باعث میشه که راه هوایی از اون عقب فک باز بشه و این وقفه تنفسی درمان بشه.
بله.
راه های دیگه هم هست، از جمله جراحی ناحیه پشت حلق. اینا برای کیا هست؟ برای افرادی هست که ما یک مشکل آناتومیکی، مشکل ساختاری رو توش دیدیم. فرد لوزه بزرگ داره، زبان خیلی بزرگ داره که باعث میشه که اون راه هوایی رو تنگ کنه، یا یه هر اختلالی که بررسی شد و دیدیم که این تنگی وجود داره، این تنگی ها رو میشود با جراحی درمان کرد و کنترل کرد.
بله.
برای درمان وقفه تنفسی حین خواب علاوه بر این سه تا روشی که گفتم، کاهش وزن بسیار بهشون کمک میکنه، چون خود افزایش وزن و خود افزایش دور گردن یکی از ریسک فاکتورهای مهم است برای این افراد.
بله.
ولی افرادی که وقفه تنفسی شدید دارن، به خاطر همون سیکل معیوبی که گفتم، خود وقفه چاقی میده و چاقی دوباره وقفه میده، اینها افرادی هستن اینا که بیماریشون شدیده، تا زمانی که ما درمان نکنیم، برای CPAP نذاریم و وقفه رو درمان نکنیم، نمیتونن وزنشون رو بیارن پایین. چرا؟ چون تو روز بی انرژی ان، خواب آلودن، اصلا نمیتونن فعالیت فیزیکی کافی داشته باشن. از اون ور یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته که وقتی که وقفه رو ما درمان میکنیم، اون چرخه اون اتفاقات رو داریم میشکنیم و همین باعث میشه که فرد راحت تر کاهش وزن پیدا بکنه و این کاهش وزن میتونه به کنترل وقفه تنفسی حین خوابش بی انجامه و کمک بکنه به ما.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، آیا کسانی که وضعیتی دارن که به محض که سرشان روی بالش میگذارن بلا فاصله بعد از چند لحظه خوابشان میبره، اینمی حالت طبیعی است؟ خودشان هم میگه من تا سر خود روی بالش میگذارم خوابم میبره، این نرمال است؟ یعنی اینمی هم یک اختلال و مشکل خواب است؟
ببینید این